دارد، وگرنه تمام جهان علیه آن متحد خواهد شد. آقای ظریف در این حال گفته است که ایران در گذشته در کنار کشورهای همسایه ایستاده است و اکنون نیز در کنار آنها خواهد بود. آمریکا تا کنون به مقاله رئیس جمهور ترکیه در روزنامه نیویورک تایمز و اظهارات وزیر خارجه ایران واکنش نشان نداده است.
خب اما پایان بخش این مجله برنامه دیدگاه هاست که همکارم فرین عاصمی برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 15 مرداد به بازگشت تحریم‌های ایران حکم داد. بر اساس این حکم، تحریم‌ها در مورد صنایع خودروسازی ایران، تجارت طلا و فلزات گرانبها، برخورداری دولت ایران از تسهیلات مالی خارجی، داد و ستد هواپیماهای تجاری و قطعات و خدمات آنها، واردات فرش و مواد غذایی برای مثال پسته ایرانی به آمریکا و همینطور تحریم‌ها در مورد ریال ایران اجرا می‌شود. دوره جدید تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده علیه ایران در روز 13 آبان به اجرا گذاشته خواهند شد. این تحریم‌ها شامل بخش انرژی ایران از جمله تحریم‌های مربوط به نفت، فرآورده‌های نفتی و فرآورده‌های پتروشیمی از ایران، فعالیت‌های مربوط به بنادر ایران و بخش‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی و کشتی‌سازی و همینطور معاملات مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و اعطای خدمات بیمه‌ای برای مبادلات با ایران خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به این تحریم‌ها گفت که آمریکا از این اقدام پشیمان خواهد شد. او همچنین همزمانی اعمال تحریم‌ها و درخواست مذاکره از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را بی‌معنا دانسته است. اعمال تحریم‌ها علیه ایران با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. اتحادیه اروپا از بازگشت تحریم‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرده، اما اسرائیل که از منتقدان جدی برجام بوده، از اقدام آمریکا استقبال کرده است. من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این سوال را مطرح کردم که بازگشت تحریم ها علیه ایران بیش از همه روی مردم تأثیر خواهد گذاشت یا حکومت جمهوری اسلامی؟ با حضور رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و هالی داگرس، تحلیلگر مسائل ایران در خاورمیانه. آقای تقی‌زاده، اگر که مایل باشید با شما شروع بکنیم. اصولا شما با دور جدید تحریم‌ها علیه ایران موافق هستید یا نه؟
تصور می‌کنم که تحریم‌ها حکومت جمهوری اسلامی رو در فشار زیاد قرار داده. اونهایی که این حکومت رو مخالف، مغایر با منافع مردم ایران، با آزادی‌های مردم می‌بینن، طبیعتاً از اعمال تحریم‌ها خوشحال هستن. هیچ کس خوشحال واقعا نخواهد بود که مردم مملکتش در فشار اقتصادی باشن، ولی ترجیح داره در کوتاه مدت مردم فشارهای تازه‌ای رو تحمل بکنن، ولی در دراز مدت از بهره‌های این فشارها سود ببرن. به نظر میرسه که این تحریم‌ها بیشتر به تضعیف حکومت اسلامی منجر میشه تا علیه مردم ایران.
خانم داگرس، شما آیا موافق هستید با آقای تقی‌زاده؟ فکر میکنید که این تحریم ها علیه حکومت خواهد بود؟ اصولا موافق هستید با این تحریم ها؟
من متاسفانه اصلا با این تحریم ها موافق نیستم، به خاطر اینکه تحریم ها بیشتر به ضربه مردم ایران خواهد بزارن. و از این لحاظ منظورم اینه که تحریم ها اصولا اگه تو تاریخ نگاه کنیم همیشه به مردم ضربه میخوره. اگه زمان اوباما نگاه کنیم به عنوان مثال، این تحریم ها مولتی‌لترال بودن، یعنی این تحریم ها از سازمان ملل متحد بودن، سازمان اروپا و از آمریکا بودن، و این تحریم ها همش رو مردم فشار اقتصادی گذاشتن. و مردم درسته که از جمهوری اسلامی ناراحت بودن و ناراضی بودن، ولی بیشتر ناراحتیشون به طرف آمریکا گذاشتن. و الان درسته ما الان تظاهرات ایران داریم میبینیم برای فساد و دولت جمهوری اسلامی و خود اقتصاد، ولی از این طرف مردم هم اینه میفهم من که این تحریم‌ها توی حد بی خودی هن، چون ایران با این برجام داره همکاری میکنه، بعد داره به خاطر همین مردم ایران اینه دارن نگاه میکنن میبینن که دولت ایران کار اشتباهی نمیکنه که آمریکا بخواد اون تحریم بازم بذاره رو ایران.
آقای تغیزاده، خانم داگلس اشاره کردن به اینکه ایران متحده به برجام و داره همکاری میکنه در زمینه برجام، چقدر شما موافق هستید با این مسئله و آیا فکر میکنید ارتباطی وجود داره بین تحریم‌ها و تعهد به برجام؟
این نهایت بی‌انصافی است که خصوص ما خارج نشین‌ها، عافیت طلب‌ها جایی بنشینیم، از فشارهای مردم در داخل کشور خودمون رو فارغ نگه داریم و فقط به یک طناب پوسیده حکومت اسلامی رو آویزون ببینیم که تعهداتش رو نسبت به برجام انجام میده. درسته، ولی آیا تعهداتش رو نسبت به مردم سوریه هم انجام میده؟ آیا حمام خونی که در یمن به راه افتاده یک سوی اون جمهوری اسلامی نیست؟ آیا مبادرت کردن به اعمالی که میتونه امنیت منطقه رو به خطر بیاندازه مغایرت نداره با حقوق بشر؟ آیا تضییق حقوق مردم در داخل کشور، ندادن اجازه سیاسی به فعالین، ندادن اجازه به احزاب سیاسی، نداشتن انتخابات واقعا آزاد جز حقوق مردم نیست؟ و حکومتی که با اسم خدا و به اسم خدا حکومت میکنه و در لحظات برداشتن برجام نفس تازه‌ای کشیده و باز همه امکانات اقتصادی ناشی از اجرای برجام استفاده سوء کرده در جهت تامین هدفهای عقیدتی خودش، میشه دفاع کرد و گفت نه، این فقط فشار علیه مردم ما؟ در کدام گوشه از تظاهرات یا دی ماه سال گذشته و یا مرداد ماه سال جاری حتی در یک مورد از تظاهرات شنیدیم که مردم علیه آمریکا شعار میدادن؟ همه تظاهرات متوجه دیکتاتوری حکومت بود، متوجه مضیقه های اقتصادی بود، متوجه نداشتن کار بود. میزان بیکاری در طول دو سال و نیم بعد از اجرای برجام بیشتر از زمان اجرای برجام شده. چطور میشه ما کنار بشینیم و فقط با این توجیه که جمهوری اسلامی برجام رو به تعهداتش عمل کرده بنابراین هیچ تحریم بی علیه اعمال نکنیم، مگر اینکه ما دیدگاه خاص خودمون رو داشته باشیم و در جای تقویت این دیدگاه جمهوری اسلامی رو تایید بکنیم؟
خانم داگلس، شما پاسخی دارید در جواب به آقای تغیزاده؟
آقای تغیزاده چیزای خیلی درست میگه، ولی از این طرف اینه بعد در نظر داشته باشین، درست این تظاهرات ها مردم خیلی ناراحتن، ولی اینا هزاران نفرن. اگه هم بگیم به عنوان مثلا ژانویه و دسامبر، اونا که تو خیابون رفته بودن اینا حدودا بگیم 100 هزار نفرن بودن که نبودن، از 80 میلیون نفرن. اینه بعد در نظر داشته باشین، مردم درست ناراحتن، ولی از این بر خیلی هم نرفتن تو خیابون و مردم میترسن که همین ایران بتونه به عنوان مثال این آیندهش مثل سوریه باشه. کارهایی که دولت ایران در سوریه کردن آدم نمیتونه فراموش کنه، کارشون اصلا هم درست نیست از لحاظ حقوق بشری. مردم ایران ولی از این بر میدونن که فردا اگه بریزن تو خیابون، دولت ایران میتونه همون کاری که تو سوریه کرده تو خود ایران را بندازه. مردم از اون بر اینه قبول میکنن. ولی میخوام یه چیز دیگه هم بگم. از لحاظ برجام مشکل من اینه که آمریکا خودش کشید کنار از برجام. مشکلم اینه. این برجام میتونست به عنوان اعتماد سازی باشه و میتونست آمریکا اینه به عنوان اعتماد سازی درست بکنه. میتونست بشینه با ایران در مورد سوریه صحبت کنه، در مورد همین صحبت کنه، در مورد حقوق بشر صحبت کنه، ولی اصلا این موقعیت نذاشت انجام بشه. به نظر ما آقای ترامپ میتونست بهترین آدمی باشه برای این کار، ولی به جاش از روز اول قبل از که اصلا رئیس جمهور آمریکا باشه همش تو سر برجام زد. آخر سر الان هیچ هدفی نداریم، فقط تحریم. خب ما این تحریم ها رو 39 سال ایران گذاشتیم، چه فرقی کرده؟ من اینو نمیفهمم.
آقای تغیزاده، شما پاسخی دارید؟ یه اشاره کرد خانم داگلس به اینکه حالا آقای ترامپ میتونست با ایران از در گفتگو وارد بشه. البته آقای ترامپ اشاره کرده که حاضر با آقای روحانی مذاکره بکنه و صحبت بکنه و حتی گفته که حاضره که توافق جدید با ایران داشته باشه. چقدر موافق هستید با خانم داگلس در این زمینه؟
من کاملا مخالف هستم با بیانیه‌ای که خانم داگلس الان به زبان خودشون صادر کردن و این همسو بود با گفته‌های وزیر کشور جمهوری اسلامی 4 روز پیش که میگفت کسایی که در خیابان آمدن 200 نفر یا 400 نفر بودن و با این چند صد نفرها حکومت اسلامی عوض نمیشه و ایشون با زبان دیگری همین حرف رو تکرار میکنن. ولی مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی واقعا اجازه اعتراض ها رو به مردم ایران داده تا شاهد بشیم به جای چند هزار نفر چند میلیون در خیابان‌ها اعتراض خودشون رو به زبان میارن و نارضایتی خودشون رو از وضع موجود بروز میدن. خانم دادس مثل من خارج از ایران زندگی میکنن، دردهای مردم داخل ایران رو تحمل نمیکنن و کاملا فراموش کردن که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت آزاد و دموکراتیک نیست که مثل حکومت فرانسه یا انگلیس یا آمریکا به مردم اجازه تظاهرات و بروز نارضایتی بده. به این علت حتی حضور چند صد نفر هم گذشتن از خط قرمز و جان اونهاست و در خطر قرار گرفتن زندانی بودن. با این حال مردم این خطر رو به تن میخرن و به خیابون میرن. ما باید ساکت باشیم و مدعی نشیم که اگر چند صد نفر میان معنیش این است که بقیه میلیون ها نفر مردم ایران راضی ان. این دروغ بزرگی. ضمن اینکه در مذاکرات برای جمهوری اسلامی باز بوده. من به خانم دادرس این رو یادآوری میکنم، در طول 2.5 سال گذشته آقای ترامپ همه امتیازهای لازم رو به این حکومت داد، ولی این حکومت به جای ایجاد گشایش اقتصادی برای مردم، به جای ایجاد آرامش، به جای معتدل‌تر شدن، به جای دادن آزادی‌های سیاسی، روش‌های سختگیرانه‌تری رو اتخاذ کرد. در اولین سال دولت آقای روحانی بعد از اجرای تحریم‌ها میزان اعدام‌ها در ایران به اندازه رکوردی رسید که در 40 سال گذشته این حکومت سابقه نداشته. چطور ممکنه ما خارج از ایران بنشینیم و فشارهای مردم رو ندیده بگیریم و اعلام بکنیم که اگر چند صد نفر اعتراض می‌کنن معنیش این است که بقیه مردم راضی هستن و در خانه نشستن؟ این یک دروغ بزرگ.
خانم داگرس شما پاسخی دارید؟
والا اینکه میگم من این یه دروغ بزرگ هستش، این واقعیت مردم ایران این دولت رو دوست ندارن، ولی اگه این رژیم میخواد بره، بگیم با عنوان مثال کی میخواد بیاد؟ من این نمیفهم. ما هیچ کدوم ما این رژیم دوست نداریم و دوست داریم ایران یک کشور دموکراتیک و پر حقوق باشه و این حرفا باشه، ولی واقعیتش اینه که این دولت یه جوری که ساخته شده ولایت فقید، آدم نمیتونه این کودتا را بندازه یا رژیم عوض بشه همینطوری. ایران 80 میلیون نفره، اگه میخوان که عوض بشه مثل سوریه خواهد بود.
خانم داگرس اشاره کردید به این که خب اگر که این حکومت بره به نظر شما جایگزینی براش وجود نداره. فکر میکنید که خب پس راه حل چیه؟
راه حل اینه که آدم باید با این دولت متاسفانه کنار بیاد و یه جوری که هی این تحریما رو بذاریم با حرفای جنگ، این دولت عوض نمیشه. ما دوست داریم عوض شه، ولی بعد از 39 سال ما چه فرقی دیدیم تو این کارا؟ با تحریک و اینا حرف عوض نمیشه. اگه آمریکا میتونه با سعودی کنار بیاد یا با چین یا با روسیه، من فکر میکنم با ایران هم میشه کنار برد. و اگه هی حرفای رژیم و جنگ و این حرفا بزنیم، اینا بیشتر میخوان ایران رو ببندن، بیشتر میخوان مردم رو اذیت بکنن، بیشتر حقوق بشر ایران بدتر بشه. ولی اگه میخوایم راحت‌تر با ایران هی با تحریک و اینا صحبت نکنیم، من فکر میکنم ایران یواش میشه.
آقای تقی‌زاده شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که میشه با حکومت جمهوری اسلامی کنار اومد یا تنها راه تحریم و فشار؟ قبلا هم دیدیم ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی بوده. آیا تفاوتی در رفتارش ایجاد شده؟
طبیعتاً ایجاد شده. بعد از سال 2012 وقتی در دولت آقای اوباما از ژانویه سال 2012 تحریم‌های یک جانبه آمریکا اعمال شد، 2 سال بعد از اون جمهوری اسلامی گردن گذاشت به خواسته‌ها و فشارهای خارجی و برنامه‌های اتمی بحرانساز خودش رو که میلیاردها دلار هزینه علیه مردم ایران تحمیل کرده بود و برنامه‌های نفت و گاز رو، توسعه میدان‌های نفتی و گازی رو به تعطیل کشیده بود، تعطیل کرد. حداقل به صورت محدود تعطیل کرد. طبیعی است که فشار علیه جمهوری اسلامی بیشتر از دادن امتیاز جواب داده و جواب خواهد داد. این رو تاریخ نشون داده. و پاسخ من به میهمان شما که میگه چه حکومتی به جای این دولت میاد و چون ما الان جانشین و گزینه‌ای برای جانشین جمهوری اسلامی نداریم، بنابراین گردن بذاریم به همین حکومت، با همین حکومت بسازیم، همینی که هست و خواسته خدا بدیم و بنشینیم، این گفته ایست که اصلاح طلب ها مطرح میکنن، ولی مردم در خیابان تهران فریاد میکشیدن که نه اصولگرا نه اصلاح طلب، دوران شما تمام شده. این رو مردم به عنوان خواسته های روزشون توی خیابون به فریاد کشیدن. مردمی که جون خودشون کف دستشون میذارن به خیابون میرن برای تغییر این حکومت، اراده مقابله با این حکومت دارن، یقینا درایت پیدا کردن جانشین رو هم دارن. هیچ کدوم از کشورهایی که به اصطلاح به عنوان انقلاب رنگین دولت‌های دیکتاتوری و خودکامشون عوض شد بدون دولت نموندن. ایران سوریه نیست، ایران لیبی نیست، ایران رو باید با مصر، و ترکیه مقایسه کرد که دارای عمق دفاعی گسترده است، شهرهای بزرگی مثل تهران داره. ایران هرگز تبدیل به سوریه نخواهد شد و یقین بدونید قدرت سیاسی کف خیابان‌های تهران باقی نمی‌ماند. همین مردمی که در خیابان هستند یقیناً با مدیریت، با درایت، رهبری فردای خودشون از بین خودشون انتخاب خواهند کرد.
خانم داگرس، شما چقدر موافق هستید؟ میدونم که اشاره کردید که ایران ممکنه که سوریه بشه، از یه طرف هم گفتید که باید با ایران مذاکره کرد. الان میبینیم که آقای ترامپ پیشنهاد مذاکره داده با آقای روحانی. چرا پس ایران مذاکره نمیکنه با آمریکا؟
آقای ترامپ از روز اول گفتن که برجام به درد نمیخوره و میخواد از بین ببرتش. از این بر محو تفرم گذاشت مردم ایران و این خیلی به مردم ایران برخوردین دو تا چیز. و از این بر آقای ترامپ میگوین که میخواد با ایران صحبت کنه. این یه نوع توهین به مردم ایران. حالا دولتش که من کاری ندارم، ولی از این بر میگه مردم ایران گروه تروریستیه، از اون بر میگه من دلم برای مردم ایران میسوزه، ببین ریختن تو خیابون. خب یه نوع دروغی داره با مردم ایران رفتار میکنه. همین هفته پیش آقای ترامپ بعد از که آقای روحانی گفته جنگ با ایران مادر جنگ هاست و صلح با ایران مادر صلح هاست، از این بر داره میگه که میخوام 80 میلیون نفر رو از بین ببرم چون آقای روحانی رو اشتباه فهمیده. این کاراشون درست نیست. یه روز اینطوری میگه، یه روز اونطوری میگه.
از این بر آقای میگه که مردم ایران خودشون موافق مذاکره با آمریکا نیستن به نظر شما؟
نه، من فکر میکنم مردم ایران خیلی دوست دارن، از روز اول همیشه دوست داشتن آمریکا و ایران دوست باشن و بتونن مذاکره کنن، ولی از این بعد من فکر میکنم یه جوری داره دورویی با مردم داره بازی میکنه، میگه میخواد صحبت کنه یه روز، بعد میگه نمیخوام صحبت کنه. و الان اونجا که من فهمیدم تو این دو هفته خیلی از خبرنگارهای خارجی، نیویورک تایمز، ای پی، اینا همه گفتن که مردم که دارن اینترویو میکنن خیلی همه موافقن که صحبت کنن، ولی از اون بعد خیلی هم مردم میگن خب ما با آمریکا مذاکره کنیم، میبینیم که با برجام چی کار کرده یا با کره شمالی چی کار کرده، اینا بشینن با هم به چیزی به نفعمون اصلا میشه.
آقای تقی‌زاده، شما چی فکر میکنید در مورد پیشنهاد مذاکره؟ چرا اصولا ایران مذاکره نمیکنه با آمریکا؟
برای اینکه واقعا نمیخواد رفتارش تغییر بده، برای اینکه تغییر رفتارش رو خلاف تفکر عقیدتی خودش میبینه، برای اینکه نمیخواد جنجال و بحرانی که در منطقه ایجاد کرده خاموش بکنه، برای اینکه نمیخواد به مردم ایران آزادی سیاسی بده، برای اینکه نمیخواد از منافعی که برخوردار هست محروم بشه و حکومت رو تبدیل به حکومت مردمی بکنه. بخشی از شرطهایی که برای گفتگو با جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده رعایت حقوق مردم و آزادی‌های سیاسی است. من در طول 40 سال گذشته که سیاست خارجی آمریکا، رفتارهای رؤسای دولت‌های آمریکا رو در رابطه با ایران پیگیری می‌کردم، حتی در زمانی که دولت‌هایی در واشنگتن بودم که رابطه دوستانه با جمهوری اسلامی داشتن، هرگز در کنار مردم ایران به نزدیکی دولت مردانی که در 2 سال گذشته در کاخ سفید بودن نبودن. در حقیقت نماینده آقای ترامپ در سازمان ملل متحد خانم نیکی هیلی به عنوان سخنگوی اپوزیسیون ایران خواسته های مردم رو به زبان انگلیسی ترجمه میکنه، در جلسه شورای امنیت میخونه. آقای پومپیو خواسته های مردم رو به عنوان خواسته های سیاست خارجی خودش در گفتگو با مردم ایران در لس آنجلس مطرح میکنه. آقای ترامپ در توییت های خودش روزانه خواسته های مردم به انعکاس جهانی میده. در کدام بلندگوی دیگری، در کدام یک از کشورهای حامی دموکراسی دیگری ما دیدیم که رئیس یک دولت در کنار خواسته های مردم به این شدت و به این مقاومت ایستاده باشه؟
خب آقای تقی‌زاده، این کارها رو میکنن، از مردم ایران حمایت میشه، ولی از طرف دیگه برخی منتقدان معتقدن که تحریمی که آمریکا داره ایران رو میکنه مستقیما مردم رو تحت تاثیر قرار میده. در این مورد چی فکر میکنید؟
به چه وسیله دیگری برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی میشه تکیه کرد؟ آیا اگر آمریکا مبادرت به حمله نظامی میکرد علیه تاسیسات سپاه پاسداران، تاسیسات اتمی، واقعا نتیجه بهتری داشت؟ اگر خون بیگناهان به عنوان مثلا آمریکایی‌ها کلاترال در خیابان‌های شهرهای ایران ریخته میشد نتیجه بهتری داشت؟ واقعا تحریم اقتصادی و سیاسی ملایم‌ترین وسیله اعمال فشار علیه یک حکومت دیکتاتوریه و وادار کردن حکومت برای نزدیک شدن به خواسته های مردم؟ چه راهی پیش پای قدرت های بزرگ باقی مونده که علیه یک حکومت دیکتاتوری اقدام بکنن و اون رو وادار بکنن به همسویی به خواسته های مردمش؟
خانم داگرس، شما نظری دارید در این باره؟ اینکه آقای تقی‌زاده اشاره کردن که دولت آمریکا خیلی همراه با مردم، ولی خب از اون طرف هم برخی منتقدان معتقدن که تحریم ها مردم رو تحت تاثیر قرار میده. شما چی فکر میکنید؟
این دولت ترامپ اصلا با مردم ایران فکر نمی‌کنه، همینطوری میگه فقط به فکر منافع آمریکا هستش. اگه با فکر منافع مردم ایران بودش که این فشارهای تحریم نمی‌ذاشتن رو مردم و این یه جوری کنار میومدن، الان به فکر کشورهای اسرائیل و سعودی هستش آمریکا، به فکر مردم نیستن. اینا فقط دوستان رژیم ایران از بین ببرن که بتونن یه رژیم که به نفع خودشون باشه. ما اینو دیدیم از زمان آقای مصدق و زمان شاه توی حد هم این دیدیم تا فقط به فکر نسل منافع آمریکا هستن. اگه به فکر مردم ایران بودن که این travel ban رو مردم هم نمیذاشتن. چون اگه خیلی نگران مردم ایران هست و نگران حقوق بشر ایران هستیم، چرا نمیذاری مردم از این مشکلات در برن؟
آقای تقی‌زاده، یک سوال دیگه که دارم در ارتباط با اروپا است. دیدیم که اروپایی ها نتونستن با موج اول تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی مقابله بکنن. وزیر خارجه فرانسه اما وعده داده که کشورش در کنار اعضای دیگه اتحادیه اروپا میکوشه که قبل از 13 آبان یعنی دور دوم تحریم ها شدت و گستردگی تحریم های موج دوم رو کاهش بده. فکر میکنید که اصولا اروپا چقدر میتونه این وسط نقش بازی بکنه در حمایت از ایران و آیا اصلا امکانش وجود داره؟
اولین سوال هست که برای چی اتحادیه اروپا باید در حمایت از جمهوری اسلامی و برجام اقدام بکنه؟ آیا اونها وظیفه هایی که مردم ایران در داخل کشور وظیفه های سیاسی و حقوق بشری تحمل میکنن تحمل میکنن؟ و پاسخ من به پرسش شما این است که اروپا اگر قدرت داشت اقدامات تا حالا انجام شدهش اثر مثبتی میداد. یعنی سه اقدام متفاوت رو اتحادیه اروپا با رهبری خانم مدیرنی رهبر سیاست خارجی اتحادیه اتخاذ کرد. یک در پارلمان طرحی رو مطرح کردند برای اینکه به بانک اروپایی اجازه سرمایه‌گذاری مبادلات بانکی با ایران رو بدن. این بانک اروپایی از انجام مبادلات بانکی با ایران خودداری کرد و اونها تصمیم گرفتن که بانک‌های مرکزی با جمهوری اسلامی وارد مبادلات مستقیم بشن. بانک مرکزی آلمان از انتقال 400 میلیون دلار پول متعلق به مردم ایران به کشور به صورت نقد خودداری کرد. اینها اقداماتی است که اروپا صورت داده ولی به نتیجه نرسیده. یقیناً در طول دو ماه و اندی آینده هم اقدامات اروپا پیرو به اقداماتی خواهد بود که دولت آمریکا اون رو تدوین میکنه. اقتصاد امروز دنیا اقتصاد آزاده و شرکت‌های اروپایی حتی با تهدید خانم مدیرنی برای تنبیه اونها، این دیگه چیز بی‌نظیر در دنیا بوده که مشاور امنیتی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در لندن اعلام کرد شرکت‌های اروپایی که با ایران مبادلات خودشون در اجرای برجام متوقف بکنن تنبیه میشن. این تنبیه آبها در تمام تاریخ 50 و چند ساله اتحادیه اروپا بی سابقه بوده. با این حال شرکت‌های اروپایی ایران رو ترک کردن و یقیناً در هفته‌های منتهی به نوامبر دولت‌های اروپایی قادر به تحمیل خواسته‌های سیاسیشون به شرکت‌های اروپایی نخواهند بود و اونها به دنبال دماغ خودشون میرن و دماغ اونها منافع اونها رو نشون میده. درسته کشورهای خارجی به دنبال منافع ملی کشور خودشون هستن، ولی ما هم باید از فرصت‌های سیاسی فرصت‌های فراهم استفاده بکنیم برای تأمین منافع ملی مردم خودمون.
خانم داگرس، آقای تقی‌زاده اشاره کردن به سیاست‌های اروپا. آقای ترامپ تازگی‌ها گفته که هر کس با ایران داد و ستد داشته باشه با آمریکا معامله‌ای نخواهد داشت. اروپا هم گفته که در کنار دیگر اعضای اتحادیه می‌کوشه که این گستردگی تحریم‌ها رو کم بکنه. چین و آلمان هم از روابط تجاریشون با ایران دفاع کردن. پیش‌بینی شما چیه؟ فکر می‌کنید که اروپا، چین و روسیه چه اقداماتی انجام خواهند داد و آیا از ایران حمایت خواهند کرد یا نمی‌تونن؟
والا اونجور که من فهمیدم روسیه و چین زمان تحریم ها زیر اوباما خیلی از ایران حمایت کردن و کمک کردن و الان اونجور که من تو خبر امروز خوندم که چین نخواهد با تحریم هایی که آمریکا گذاشتن رو ایران موافقت بکنه و کمک یا موافقت نکردن و کمک نخواهد کرد با آمریکا رو از این لحاظ. و اونجور که من میفهمم اروپا داره سعیش میکنه که برجام نگه داره و بتونن همکاری بکنن با ایران، ولی اون از این ور کارمندای اروپایی که سرمایه‌گذاری کردن تو ایران اونجور که من میفهمم از ترس تحریما اینا نخواهد موند تو ایران، ولی معلوم نیست چقدر اروپا میتونن ایران کمک کنه از این لحاظ.
خیلی ممنونم، فرصت زیادی نداریم. آیا آقای تقی‌زاده شما در پایان صحبتی دارید؟
مردم نشون دادن به عنوان بازتاب درک وضع موجودشون که حتی راه‌حل‌هایی که دولت برای مقابله با این تمهیدات در نظر می‌گیره کار نمی‌کنه. بسته دوم ارزی دولت تنها 24 ساعت عمر کرد و دوباره سقوط آزاد واحد پول مردم ملی ایران آغاز شد. این نشون میده که قدرت خرید مردم دائم رو به کاهشه. و روند این موضوع مردم رو یقینا آسیب‌تر از پیش خواهد کرد. آینده‌ای که پیش روی مردم وجود داره در صورت حفظ وضع موجود آینده روشنی نیست و اونها باید برای تعیین تکلیف نهایی کشور خودشون راه حل عاجلی پیدا کنن.
خیلی ممنونم خانم داگرس. شما در پایان صحبتی دارید، جنبندی چیزی؟
نه ممنون.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و هالی داگرس تحلیلگر مسائل ایران در خاورمیانه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. این برنامه را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا هم بشنوید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست.